ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خروج اورانیوم غنی شده را خط قرمز کشور توصیف کرد. سنای آمریکا روز یکشنبه برای حل بحران بودجه در آمریکا جلسه برگزار می‌کند. و دست کم 60 نفر در یک مراسم مذهبی در هند کشته شدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور موافقت کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای عراقچی توضیح داده که ایران در مورد حجم، سطح و روش‌های غنی‌سازی گفتگو خواهد کرد، اما حمل مواد غنی شده به خارج را از خطوط قرمز ایران نامید. عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان اصلی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای جاری است. این مذاکرات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته در ژنو برگزار می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که ایران بیش از نیازمندی خود اورانیوم 20% غنی شده در اختیار دارد که حاضر است بر سر خروج میزان بیش از نیاز ایران مذاکره کند. پس از انتشار این نقل قول، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیه این سخنان منسوب به رئیس مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد. در حالی که تلاش‌های نمایندگان کنگره آمریکا برای رسیدن به توافقی جهت از سرگیری فعالیت‌های دولت آمریکا ادامه دارد، سنای آمریکا قرار است در جلسه‌ای به بررسی این موضوع بپردازد. هری راید، رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا، روز شنبه در یک جلسه مقدماتی با میچ مک‌کانال، رهبر جمهوری‌خواهان سنا، بر بررسی راه‌های رسیدن به توافقی احتمالی برای حل بحران بودجه دولت آمریکا پرداخت. هری راید گفتگوی خود را با رهبر جمهوری‌خواهان سنای آمریکا صمیمی اما بسیار ابتدایی توصیف کرد. پنجشنبه جاری 25 مهر ماه روز ضرب العجل برای افزایش سقف استقراض دولت آمریکا تعیین شده است. جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی، روز ضرب العجل تعیین شده را نقطه بسیار خطرناک نام گذاشته است. دست کم 60 نفر روز یک شنبه در یک مراسم مذهبی در هند به علت ماندن در زیر دست و پا بر روی یک پل در بیرون از یک معبد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هند اعلام کرده است که انتظار می‌رود 10 نفر دیگر نیز بر اثر افتادن به درون آب کشته شده باشند. به گفته یه دیلیپ آریا، معاون پلیس محلی، احتمال افزایش تعداد کشته شدگان تا 100 نفر وجود دارد و بیش از 100 نفر دیگر نیز مجروح شدند. این حادثه در منطقه داتیا واقع در استان مادیا پرادش و پس از آن در استان مادیا پرادش مرکزی و پس از آن رخ داد که شایعه شد یک تراکتور سنگین احتمالاً به پل آسیب رسانده و باعث فرو ریختن آن شده است. منابع دیگر پلیس گفتند که هنگام وقوع حادثه بیش از 20,000 نفر روی پل واقع بر رود سند حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 400,000 نفر برای عبادت در این معبد و اطراف آن حضور دارند. و سرانجام اینکه حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در نشست خبری مشترکی اعلام کردند که در مورد بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. با این حال، دو طرف تصریح کردند که موضوع مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی هنوز در موافقتنامه امنیتی حل نشده است. در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش دو نهاد بین‌المللی حقوق بشری درباره وضعیت اعدام در ایران. همزمان با 10 اکتبر، روزی که توسط نهادهای حقوق بشری به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کردند. به گزارش این دو نهاد حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی یعنی از 9 ماه پیش تا کنون بیش از 400 تن در ایران اعدام شدند که اعدام 53 نفرشان در ملأ عام صورت گرفته. در این بیانیه روند دادرسی بسیاری از محکومان به اعدام ناعادلانه توصیف شده و از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته شده روند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
اینها نقض فاحش پیمان‌نامه هایی هست که ایران به اون باید پایبند باشه. نهادهای مختلف نظر دادن که کلا جرم مواد مخدری جرم بزرگ برای اعدام نمیتونه محسوب بشه. اما نکته مهمتر این هست که این گونه اعدام ها هیچ گونه وقفه ای در توزیع و پخش مواد مخدر نداشته. و نکته مهم دیگه اینه که اکثر این اعدام ها به دنبال دادگاه های بسیار کوتاه، سریع و بدون تحقیقات عادلانه انجام شده.
مقام های جمهوری اسلامی ایران میگویند علت شمار بالای اعدام در ایران مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، در حالی که نهادهای بین المللی حقوق بشری بارها تاکید کردند که برابر استانداردهای بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره اینطور میگوید:
تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
نهادهای حقوق بشری همچنین بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستند که اجرای حکم اعدام در ملأ عام را متوقف کنند. با این حال گزارش‌ها حاکی است طی 9 ماه گذشته دست کم 53 تن در انظار عمومی اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید:
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام هایی که در ایران میشه در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق. و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
اما با وجود تمام این انتقادها، روند اعدام ها در ایران همچنان ادامه دارد و هفته گذشته هم دست کم 13 نفر در ایران اعدام شدند که اعدام 3 نفرشان در ملأ عام صورت گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش ضمن استقبال از آزادی عیسی سحرخیز و مهسا امرآبادی، دو روزنامه‌نگار، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی در ایران شده است. و خبرهایی از وضعیت چند زندانی سیاسی. مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به گفته همسرش مدتی است که از درد دندان رنج می‌برد و هنوز هیچ اقدامی برای درمان او صورت نگرفته است. فخر سادات محتشمی پور در صفحه فیسبوکش نوشته که پیگیری‌های او به نتیجه‌ای نرسیده. مصطفی تاج‌زاده از حدود 4 سال پیش زندانی است و در قرنطینه بند 2 الف مربوط به سپاه نگهداری می‌شود. عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت که از 4.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به گفته همسرش به دلیل ناراحتی گوارشی و سنگ کلیه حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. نوید خانجانی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی کمر و مشکلات قلبی باید تحت نظر پزشک متخصص و در خارج از زندان به درمان ادامه دهد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 12 سال زندان محکوم شده است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هفته پیش در پی درد مهره‌های گردن و کمر به بیمارستان منتقل شد. خانواده او میگویند آقای شهابی به تشخیص پزشکان باید به فیزیوتراپی بپردازد که امکانش در زندان فراهم نیست. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را منتشر می‌کند، مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، در پی ناراحتی قلبیش هفته پیش به بیمارستان منتقل شد. این نوکیش مسیحی به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده است. مهدی خزعلی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران هفته پیش در 10 پرونده‌اش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 6 سال زندان محکوم شد. او در پرونده‌های قبلی‌اش هم محکومیت‌هایی دارد، از جمله 14 سال زندان و 10 سال تبعید. از خود مهدی خزعلی درباره محکومیت اخیرش بیشتر بشنویم.
اساس این پرونده از دستگیری 9 آبان سال گذشته بود در سرای اهل قلم که 100 نفر دستگیر شدن. 7-8 ماه من حبس بودم که عمدش در سلول بودم، به جز 68 ساعت. کل اتهام این بود که اون کمپین راهپیمایی صلح و دوستی بود که برای روز 13 آبان ما اعلام کردیم. در همون راهپیمایی که دولت اعلام میکنه فقط بدون شعار و با شعار صلح و دوستی شرکت کنیم، که از وزارت تماس گرفتن که این راهپیمایی بوی خون میده و ما هم لغو کردیم. راهپیمایی هم شکل نگرفت، ولی خب ما رو دستگیر کردن 4 روز قبل از 13 آبان و الانم که خب من به اتفاق 6 نفر دیگه هم محکوم شدن که جمع این محکومیت 27 ساله که بیشترینش سهم بنده بوده که با 6 سال حبس هست.
ستن از دراویش گنابادی اهل شهرستان کوار در دادگاه انقلاب شیراز به تبعید مادام العمر محکوم شدند. کاظم دهقان، حمید رضا آرایش و محمد علی شمشیرزن متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه‌هایی که دادگاه آنها را غیرقانونی نامیده. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مهمترین اتهامی که این درویش دارن اینه که درویش هستند. این افراد ماها زندانی بودن در زندان عادل‌آباد شیراز و اینها در بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی هم مدتی نگهداری شدن، خوندا خیلی ضرب و شتم شدن، الان هم با وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی آزاد هستن. قرار برای این بوده که وکلاشون اعتراض روی این پرونده بذارن و خب پیگیر باشن ببینن این موضوع به چه صورت خواهد بود.
هاشم خواستار، رئیس کانون صنفی معلمان مشهد، که به دلیل نوشتن نامه‌های انتقادآمیز به رئیس قوه قضاییه به تشویش اذهان عمومی متهم شده، حکمش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، او محکوم شده به پرداخت 6 میلیون تومان جریمه نقدی، 3 سال ممنوع الخروجی و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی. مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی زندانی، پس از 2.5 ماه بازداشت در بند 209 اوین هفته پیش به بند عمومی منتقل شد، اما هنوز از وضعیت پرونده و اتهام او خبری منتشر نشده است. علیرضا رجبیان فرد، فارغ التحصیل رشته پزشکی و دبیر آموزش و پرورش، که وبسایت کلمه او را به عنوان فعال جنبش سبز معرفی کرده، برای اجرای حکم 3.5 سال زندانش به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.